بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على عدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما بنا شد که اگر خدا اراده کند در رابطه با انسان مطلوب صحبت بکنیم. انسان مطلوب رو از دیدگاه قرآن کریم معرفی کردیم. اون انسان است که لیقوم الناس بالقسط بشه، از درون قائم به قسط بشه و نه از بیرون وادار به قسط. لذا جنبه اخلاقی دارد تا جنبه اجتماعی داشته باشد یا سیاسی، و در این حال اگر این جنبه اخلاقی در هر انسان ایجاد بشود، جامعه خود به خود به سوی قیام به قسط می رود. این فرق بین شرع و قانون است. قانون انسان را وادار می کند به رعایت، اما شرع مقدس اصلا چیزی جز ملاحظه و رعایت نیست، ولی از درون، انگیزه های درونی. خب یکی از راه‌های رسیدن به نقطه مطلوب این است که انسان نگرشی داشته باشد، دقتی داشته باشد، عناصر نامطلوب رو شناسایی بکند، یک، از اون عناصر اجتناب بکند، دو، به طور طبیعی در مسیر رسیدن به نقطه مطلوب خواهد بود. این همان حکمتی است که از حکیم الهی جناب لقمان که رضوان خدا بر ایشان باد صادر شد. شخصیتی بود که علی رغم ظاهری که شاید از نظر عموم پسندیده نبود، اما از حس باطن بسیار مورد توجه دیگران بود و نقش معلم بشر داشت در منطقه خودش. به جناب ایشان عرض کردند که برای رسیدن به اینجا که یک منزلت بالاست چه تلاشی کردی؟ سعدی کلامیشون رو خوب به نظم در آورده. گفت ادب از که آموختی؟ گفت از بیادبان. یعنی به جناب لقمان گفتن، جناب لقمان هم جواب داد. این یه قاعده است برای رسیدن به نقطه مطلوب. نقاط نامطلوب شناسایی میشه و بعد از اینکه نقاط مطلوب شناسایی شد، نامطلوب شناسایی شد، ازش اجتناب بشه. خیلی کار ساده‌ایه، خیلی کار سخت نیست. حالا ما برای رسیدن به این نقطه باید ببینیم که قرآن کریم چه نظری راجع به انسان داره. انسان مطلوب و معرفی کرد، اما از نظر قرآن کریم انسان نامطلوب کیه؟ چه ویژگی هایی وجود دارد که این انسان رو تبدیل میکنه به یک عنصر نامطلوب؟ قبل از این که به این بحث برسیم، قرآن در رابطه با اشاره به انسان از چند واژه استفاده میکند. یکی از واژه هایی که استفاده میکند همین واژه انسان است. در سوره مبارکه اسراء آیه 13 و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما همه انسان ها را در قیامت نامه عملشون رو برای همیشه به طور مداوم ملازم اونها میکنیم، مثل یک گردنبندی طوقی دور گردنشان خواهد بود. این آیه به حقیقت انسان با واژه انسان اشاره کرد. گاهی به واژه بشر از این حقیقت استفاده می شود و اشاره می شود به این حقیقت. در سوره مبارکه کهف آیه 110 قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. آیه قسمت اولش جنبه انسانی بودن انبیا و قسمت دومش جنبه الهی بودن انبیا رو بهش اشاره میکنه. اینجا واژه بشر. سومین واژه ای رو که تحت عنوان اشاره به انسان ازش استفاده میشه واژه اوناسه، با سه دندونه. ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. داستان قوم لوط است با مهمانان ایشان. جواب دادن، ایشان گفتن آقا با اینا کاری نداشته باشید، ما رو مفتزه نکنید پیش مهمانان ما. گفتن ما کان جواب، فرمود ما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم، و پاسخی جز این ندادن طایفه لوط که آقا اینا رو بیرون کنید، من قریتکم، اینایی که اومدن از محل آبادیتون بیرون کنید. چرا؟ انهم اناسون یتطهرون، اینا انسان هایی هستند که ادعای تطهیر و طهارت و پاکی دارن. پس واژه اوناس به کار رفت. یه واژه هم در این اوناس در سوره مبارکه اعراف آیه 82، گاهی هم به واسطه واژه اناسی به حقیقت انسان اشاره می شود. سوره مبارکه فرقان آیه 49 لنحیه بهی بلدتن میتا، تا به واسطه آب که از آسمان می آید ما زمین مرده را زنده می کنیم و نسقیه و می آشامیم مما خلقنا انعاما و اناسیه کثیرا، و به واسطه این آب بسیاری از خلائق موجودات زنده و اناسیه انسانهای زیادی رو به اونها در واقع آب می نوشانیم. اینجا هم واژه چیه ها؟ اناسیه. گاهی برای اشاره به حقیقت انسان از واژه بنی آدم استفاده میشه در قرآن. سوره مبارکه اعراف آیه 26 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. من نمیخوام به ترجمه آیه بپردازم، میخوام مورد استشهادم رو به کار ببرم. مورد استشهاد من واژه بنی آدمه که به کار رفته و به این واسطه دارن به حقیقت انسان اشاره میکنن. گاهی هم واژه انس رو برای اشاره به حقیقت انسان به کار میبرن. سوره مبارکه الرحمن آیه 74 لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، در رابطه با اون زوجات بهشتی صحبت میکنه که میگه به اینها هیچ انسانی و هیچ جنی قبل از این تماسی نداشت. و گاهی هم برای اشاره به حقیقت انسان از واژه ناس استفاده می شود. سوره مبارکه ناس آیه 6، من الجنت و ناس. ناس، اناسی، بنی آدم، اوناس و عرض به حضورتون که بشر و عرض کنم که واژه انسان. اینا ها واژه هایی هستند که واسطه اون قرآن به این حقیقت اشاره. خب پس ممکن است در طول آیات ما با همچین آیات با همچین واژه هایی سر کار داشته باشیم. اولین عنصر نامطلوب که می تواند انسان رو نامطلوب بکنه، این آغاز بحث ماست. شما از این اجتناب بکنید، یک گام به انسان مطلوب نزدیک شدید. خیلی کار ویژه و پیچیده ای نیست. تلاش بکنید قرآن رو خیلی پیچیدهش نکنید. این قرآن رو به قول شما، من نه، عربای 1400 سال پیش می فهمیدن. تازه فهمیده اونا کیان ها؟ اینا می فهمیدن. تصورت اینه که چون عربی بود می فهمیدن، خب عربای حالا نمی فهمن. پیچیدش نکنید. رمز ورود به قرآن رو یاد بگیرید. رمز ورود به قرآن خدا هزار بار گفته و ما هیچ وقت گوش نمی کنیم. تدبر در قرآن. راهکار تدبر در قرآن، انس در قرآن، مانوس با قرآن باشید. من بخوام تو این وادی وارد شم، ولی راهش همینه. هیچ راهی دیگه نداره. هیچ راهی دیگه. اینکه شما فکر کنید مثلا یک کسی بیاد یه تفسیری بذاره، تفسیر آسان بذاره، از تفسیر آسان نمیشه. تا شما ظرفتو بزرگ نکنی، این مظروف توش جا نمیشه. تو این ظرف انقدری یه همچین محتوی رو شما ظرفتو باید درست بکنی، با تدبر درست بشه. اولین ویژگی انسان نامطلوب از نظر قرآن کریم در دو آیه بهش اشاره شده. آیه اول سوره مبارکه نحل آیه 78، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما را از شکم مادرانتون خارج کرد در حالی که هیچ چیز نمی دانست. الان حضرات عالی میگه آقا چه حرفیه به ما می زنید؟ من مدرک دکترا دارم، من مدرک پی اچ دی دارم، من پروفسور هستم، من آیت الله هستم، من کی هستم؟ اینا مدرکی که داری، نه درک. اون چیزی رو که قرآن میخواد بهش اشاره میکنه. چی میخواد؟ یعنی اگه من مثلا یه فوق لیسانس ببرم کافیه؟ یه دکترا بیارم یا خدا این نقص در من نیست؟ اونا فضلن. تمام علوم حصولی در نظام خلقت عامل ترقی انسان و پیشرفت انسان هستند، نه عامل کمال انسان. این تا آخر عمر یادتون باشه. پس علوم متداول و رایج در جوامع بشری در هر رشته‌ای که باشد، تجربی ریاضی و انسانی، با هر زیر شاخه‌ای که باشد عامل چیها؟ پیشرفت و ارتقا. اما اون چرا که دین مبین اسلام میخواهد از نظر علمی اون چیزی است که باعث کمال بشر میشود. ما دنبال اون علم هستیم. این آیه اول هیچی نمیدونست. سه دوتا ورودی براتون گذاشتیم. و جعل سمع و جعل لکم سمع ولا ابصار. این دوتا رو گذاشتیم. شما با نظام هستی ارتباط برقرار میکنید، میشنوید و میبینید. ول افعده، در قلب شما اینا تجزیه تحلیل میشود. لعلکم تشکرون، شاید به مقام شکر برسید. پس این تیر آیه داره میگه من چه علمی را از شما میخوام. علمی که شما را به چی برساند؟ بله، شکر. و قلیل من عبادی الشکور، شکر در مقابل چی آقا؟ نعمته. این علمی که باعث پیشرفت نظام اجتماعی ما میشه رو در بر نمیگیره. لعلکم تشکر. خب شما اگه بخواید خدا رو شکر بکنید لازمش چیه؟ بله، لازمش که خدا رو بشناسید. تا به معرفت خدا نرسید به شکرگزاری خدا هرگز دست پیدا نخواهید کرد. پس ببینید این علمی رو که مد نظر این آیه هست علم الهیاته. حالا بگیم چی هست دقیقش. در سوره مبارکه احزاب آیه 72 در رابطه با امانت الهی، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانتمون رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها ارائه کردیم. فابین الیحملنها، اینها ابا کردن از پذیرش اون در واقع امانت. و اشفقن منها، حتی ترسیدن. ولی و حمل اهل انسان، انسان به عهده گرفت اون امانت با همه عرفا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بسیار نادانه، نه یه ذره بزنه، بسیار نادانه. جهول بر وزن فعول صیغه چی آقا؟ مبالغه است. بسیار نادانه. پس این ناظر به مدارک تحصیلی نیست، چون بالاخره خداوند علی اعلام میداند که یه عده از انسان ها میرن دکترا میگیرن، چه میکنن. ناظر به مدارک تحصیلی نیست، ناظر به یه علم دیگه. خواهیان خودشون نگه الان باید این نقطه رو التاج کرده باشن از حرفای قبلی من. ما یکی از قوایی که داشتیم قوای چی بود؟ نفس ناطقه. نفس ناطقه حد اعتدالش چی بود؟ حکمه. حد افراطش و حد تفریطش، تفریطش چی بود؟ جهل، نادانی، جهل بسیط بود دیگه که هیچ نمیدونه. پس اولین چیزی که داریم این فرمایت بیان مبارک حضرت هست که شما در نقطه تفریط قوه چی هستید؟ ناطقتون هست، جه نادانی. این نقطه بسیار بود. خب حالا برید بدانید. چی رو بدانید؟ باز استفاده از خود قرآن میکنم. قرآن کریم دعوت صریح به فراگیری علم کرده. بری آیات بگیری، زمینه یادگیری هم روشن کردیم. یا اینا مهمه، ببینید نمیگه اونا نشه ها، میگه اینا در سعادت شما نقش دارن. این نکته را بدانید، دین ضامن سعادت بشره و اون چی که در دنیا اتفاق میفتد ضامن موفقیت بشره. انسانی ممکن است که از مراتب دنیوی به مدارج موفقیت رسیده باشد ولی به درکات سعادت رسیده باشد، نه به درجات سعادت، یعنی سقوط کرده باشد نه صعود کرده باشد. مانعت الجمع هم نیست که آقا من اونو بخونم از این بی‌نیازم، نه از این بی‌نیازیست. اینو بخونم اونو ول کنم، نه اینم چیز نیست. چرا شما صفر و صد هستین؟ من میدونم مثلا من اینو بگم یه حده فردا میگم آقا یعنی ما بریم فردا حوزه؟ کی به شما گفت بریم حوزه؟ میگه هر کسی تو حوزه است سنگ رو میدونه، مثلا عامل به این هست بگیم حوزه یه مکانیه برای تحصیل، ولی هر حوزوی که شاید به این مدارج نرسیده باشه که آه. از این طرف بسیاری از انسانهایی بودن که حوزه رو ندیدن به مدارج عالی سعادت رسیدن. راهش یکیه، ولی الزام یه حوزه نیست. الزام به انس با چیه؟ بابا از اول پیغمبر گفته اینی تار کن فی کموس سقلن کتاب الله و این تمسکتم به ما، اگر به هر دوش تمسک کردید لن تزدو. هرگز خب ما نکردیم، خدا وکیدی تو طول زندگیمون چند بار ما به این دوتا تمسک کردیم؟ استخاره چرا؟ اهل بیتم برای شفاعت کردنشون چرا؟ زیارت کردنشون چرا؟ ولی تمسک نکردیم به این ذوات مقدسه. خب من آیاتی رو که براتون میخونم از دو جهت برام اهمیت داره و برای بحث اهمیت داره، نه برای شخص بنده، از دو جهت اهمیت داره. یک، همه اینها با فعل امره. در علم اصول که علم تفسیر متنه، علم اصول فقه، که ای کاش مثلا شماها یه خود وقت میذاشتید برای اون علم، یاد میگرفتید که متون دینی رو چجوری تحلیل بکنید. اصلا علم تفسیر متن به واسطه علم اصول فقه و حذاقت ذهنی عالمان ربانی ما بیشتر متأثر از همین علمه، چون علم تحلیله، علم تفسیره، نه تفسیر متداولی در قرآن ها. اسم قرآن بخوام میگه پرده برداشتن از لایه های مفهومی قرآن برای رسیدن به اون چه که خداوند در یه علای راجی کرده. تفسیر یعنی که اهل تحلیل میشه. یکی از چیزهایی که در این آیات شما می‌بینید که فعل امر استفاده کرده، فعل امر میگم ظهور در وجوب داره. یعنی وقتی میگم که آقا برو آب بیار، یعنی که چی؟ آقا واجب آب بیاری. حالا شما میگی تو گفتی برو بیار و ما نمی‌ریم بیاری، پس دلالت بر وجوب نمی‌کنه. آره دلالت بر وجوب نمی‌کنه یا می‌کنه؟ دلالت بر وجوب می‌کنه. پس چرا شما نرفتید؟ به خاطری که رابطه مولویت وجود نداره. من مولا نیستم و شما مثلا فرض کنید اون کسی که بخواد انجام بده. این تحلیل اونجا پیدا میشه. یه بخشیش این و تعدد آیات به خاطری که متعلق یادگیری متعدده. اینا رو شما باید یاد بگیرید تو زندگیتون. حالا ببینید چند تاشو بلدید و چند تاشو بلد نیستید. اولیش در سوره مبارکه محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
آیه 19. فعلم بدانید، بدانید فعلم، فعلم بدانید، چی بدونید؟ انهو لا اله الا الله، بدانی که هیچ معبودی جز الله. این اولین علمی است که شما باید داشته باشید. داری یا نداری؟ بدان یعنی بتون استدلال کنی. بریم سوره مبارکه بقره آیه 196. و اعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید بی تردید خداوند سخت کیفر میده. سوره بقره آیه 203. و اعلموا، بدانید انکم الیه تحشرون، شما به سوی او محشور میشید. سوره بقره 209. و اعلموا ان الله عزیز و حکیم، بدانید بی تردید الله حقیقتی است عزیز شکست ناپذیر، حکیم دانای به مساله. چند شو؟ بله چهار عددشو داشته باش. سوره مبارکه بقره آیه 223. و اعلموا انکم ملاقوه، این از اون جلوتره ها، شما خدا رو ملاقات میکنید. بدانید این یعنی که برادر من بدان گذره به دباخانه بله خواهد افتاد. کدوم دباخانه؟ شدید العقاب. کدام دباخانه؟ لا اله الا الله، جز او کسی نیست. سوره مبارکه بقره آیه 231. و اعلموا ان الله بكل شيء عليم، بدانید خدا به همه چیز آگاه است. بقره 233. و اعلموا انها بما تعملون بصير، بدانید خدا با آنچه که شما انجام میدهید آگاه است. سوره مبارکه بقره 235. الان به خودش میگه سوره بقره این همه و علمو داره، من دقت نکرده بودم. آره این همه و علمو داره، این همه متعلق علمه. و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید خدا اون چی که در ضمیر شما می انجامد آگاه است. فاحذروه، این آیه عالیه، اینو بدید با خط خوش براتون بنویسن، بعد ترجمهش هم بنویسید. بدانید بی تردید خداوند از اون چه در دل شما میگذرد آگاه است. فاحذروه، پس بازیگری در نیاریم. یک سر خدا که نمیشه کلا بزرش که. سوره مبارکه بقره آیه 235. و اعلموا ان الله غفور حلیم، بدانید بی تردید خداوند بسیار آمرزنده و بردبار. دیشب گفتم بردبار کیه؟ معصیت کاران رو میبینه، قدرت هم داره ولی فرصت میده. در یه روایت میگه من انقدر به گناهکارا فرصت میدم، اینا فکر میکنن من نیستم. حالا تو یه بوق اضافی ساعت 11 شب در خونت بزنم، میری دنبال یارو که بری این همه بدی میبینه برد با. سوره مبارکه بقره آیه 244 و علمو ان الله سمیع و علیم، خداوند بی تردید شنوای گفتار و بینا و دانای کردار شماست. بقره 267 و علمو ان الله غنی و حمید، بدانید که بی تردید خدا بی نیاز و ستوده است. مائده 92 فعلم انما علی رسولنا البلاغ المبین، بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن رسالت. پیغمبر هیچ ضمانتی در ایمان من و شما نداره، هیچ نقشی نداره، فقط رسالت. آقا من خبرمو دادم. در خطبه شریف قدیریه هم دائما میفرمود که من چگونه پیغمبری بر شما هستم، بعد میفرمود من اخبار وحی را به شما رساندم و حال شما رساندی و ما علی الرسول الا البلا. اما ضامن ایمان من و شما رسول خدا نیست. ایمان یک امر فرایندی است که من و شما باید به دنبالش باشیم. انفال 24 و علم و ان الله یهول بین المرء و قلبه، بدانید که خداوند بین انسان و دلش حائل میشه. یه نکته ظریف منتها تفسیریه، به بحث من نمیاد. انفال 28 و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بابا بدانید مالی که به شما دادم، اولادی که به شما دادم، زمینه آزمایش شماست. انفال 40 و به و علمو ان الله مولاکم، بدانید بی تردید خدا سرپرست شماست. نعم المولا و نعم النصیر. وقت تو کیه سرپرست قرار دادی؟ طاغوت و شیطان و انفال 41 و علم و انما قنمتم من شیئن، بدانید به هر منفعتی که دست پیدا کردید، منفعت مشروع از هر رایی، فان لله خمسه و للرسول ولذ القربا واليتامى والمساكين آیه 5. سوره مبارکه توبه آیه 2 و علم به انکم غیر معجز الله، بدانید بی تردید شما نمی توانید خدا را عاجز کنید. عاجز کننده خدا نیستید. و ان الله مخز الکافرین، و خداوند علی اعلی یقینا کافران را خار میکنند. یعنی چی ما عاجز نمی کنیم خدا را؟ یعنی لا یمکن الفرار من حکومتک و من قدرتک، اصلا امکان فرار از دستت وجود نداره. سوره مبارکه توبه آیه 36 میخوای خدا باهات باشه، میگه و علمو ان الله مع المتقین، باید بیاد از عمره متقین قرار بگیری. سوره مبارکه حدید آیه 20، آقا اینا رو بدانید تو رو حضرت عباس، اعلمو انما الحیات الدنیا، بدانید که زندگی دنیا چیزی، الحیات الدنیا لعب و لهو، بازی سرگرمی و زینتون، آرایش. یا آرایش چیه؟ خداوند علی، من توی بحث مکارم الاخلاق بیرون مفصل راجبش صحبت کردم، خداوند علی اعلی دنیا رو وقتی خلق کرد مردم هیچ رغبتی بهش پیدا نمی کردن، لذا چی کار کرد؟ آقا اینو آرایشش کرد، یه خود رنگش کرد، درست شد؟ بله، رنگش کرد، همه عاشقش شدن. بزرگان عالم چجوری باهاش برخورد میکنن؟ میگن وقتی دنیا برای ما تجسم پیدا میکنه مثل یه پیر زن زال فرتوت چروکیده است، یعنی همون بدون آرایشه. اگه بخوای از دنیا دست بکشی باید بصیرت تو درست بکنی. مادام که دنیا این چرب و شیرینه، امام زمانم پشت پرده غیبت. شما آرایشش کردم تا شما رغبت پیدا کنید توش زندگی کنید. حالا یه جوری رغبت بکنید تو دستی ولش نمی کنید دیگه. یا اینقدر میگه نه، من به هر کدوم از پیغمبرام گفتم به شما بگش ما گوش نمی کنید. و تفاخرون بینکم، ما یه فخر فروشی بین شما شده. یه ماشین دارم 7 میلیارد، اون یکی میگه 10 میلیارد، اون یکی میگه. و تکاثرون فی الاموال، شما از دنیا تکاثر در اموال رو گرفتی. ولی اولاد، افزون طلبی در مال و اولاد. یه جاهایی وقتی میخوان جمعیت رو بشمارن کم میارن، علاق و تکاثر میرن سراغ قبرستون ها. این شده یک فرهنگ. شما جمعیت اون انقدره. به انبیا میگفتن که آقا ما از شماها پیروی نمی کنیم، چون طرفدارات خیلی کمه. اگه زیاد بودید شاید ما مثلا فرض کنید، منو بشه عدد طرفدار مهمه. و قرآن کریم برای همیشه عدد طرفدار رو چکار کرده؟ در کدوم آیه؟ کم من فعتن، برای همیشه عدد کثیر رو حذف کرده. اصلا بر فرهنگ قرآن عدد کثیر ارزش نداره. آیان بانیان سقیفه، برای که سقیفه رو بتونن نونوارش کنن، بتونن یه مشروعیتی بهش بدن. اینا رو شما بررسی نمی کنید. برای که بتونن بهش مشروعیت بدن باره دلیل بودن، چون اینا نه نص دارن، نه در قرآن هیچی راجبشون نیست، نه پیغمبر توصیه بهشون کرده، ده آدم های صاحب فضیلتی هستن که عقل بهشون حکم کنه. با هزار من سیریشون میگردن دنبال این که آقا مثلا فلانی چی بود، فلانی چی بود، فلانی چی. این که باید مناقب امیرالمومنین رو بدانید، به خاطر که بدونید آقا ما سرسپرده کی هستیم. اینا دیدن هیچ دلیلی وجود نداره که اینا رو مشروعیت بدن، اومدن یه روایت پیغمبر جعل کردن. و این که گفتن پیغمبر فرموده لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من بر یک امر خطا اجماع نمی کنه. روز اول هم چیکار کردن؟ دلیل بر مشروعیت اونا رو چی قرار دادن؟ گفتن اجماع. اولا اجماع نبود، چون حداقلش بود که ما اگر نگیم بنی هاشم، حداقلش بود که ابو سفیان بیعت نکرد، زبیر بیعت نکرد. چه اجماعی بود؟ اجماع یعنی اتفاق همه. حالا خداوند پیامبر عظیم الشأن اسلام در مقابل این حدیث، حدیث صحیح و صریح داره، به عمار یاسر فرمود عمار اگه دیدی امت در یه خطن و علی سلکن وادیان آخر، فسک مع علی، برو با علی بغیر ویل کن. چی گفته لا تشتم امتی علی الخطا؟ یا این روایت کجا برش نمودی؟ اینم که پنبه زده است. ولی واقعا عاقبت سخت این سه نفر برای خودشون درست کردن. واقعا سخته بدون هیچ دلیلی مسیر رو عوض. ولی افزون در طلبی در جمعیت یکی از شاخصه های جاهلیته. سوره مبارکه حدید آیه 17 اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خدا زمین را بعد از مرده شدنش زنده می کند. یعنی به قدرت و ربوبیت خدا اشاره میکنه. من این آیات رو عرض کردم که همه از شروعش با فعل امره و زنهایی رو که من و شما باید به عنوان علم دنبال بکنیم اینه، چون علم باید ما را به انسان مطلوب برساند. حالا آیه دیگه براتون بخونم، سوره مبارکه توبه آیه 122. از این آیه چی استفاده میشه؟ فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. چرا از هر طایفه یه نفر نمیره به یه مرکزی معارف دین رو یاد بگیره؟ لیتفقهوا فی الدین، آگاه در دین بشه. خب آگاه در دین بشه بعد چی کار بکنه؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیه، وقتی برگشت پیش طایفشون مردم رو چیکار بکنه؟ هشدار بده، انذار بکنه که چه اتفاقی بیفته. لعلهم یحذرون، باشد ان شاء الله شما از مخالفت با فرمان حضرت حق در واقع اجتناب بکن. این آیه رو برای چی خوندم؟ این آیه رو برای این خوندم که مشروعیت این جلسات از کجاست؟ از این آیه است. یه نفر باید بره کارش یاد بگیره، برگرده، مردم بیان دور و برش و بهره ببرن. این واجبه، مستحب نیست. آوخ میگه چی باید اتفاق تو این بستر بیفته؟ لینذروا، مردم آگاهی پیدا بکنن. ولی عموماً رفتنشون در مجالس برای ثواب، نه برای آگاهی. ببین ما برای شرکت در جلسات یک، تأسیس جلسات دو، آیه داریم. این که سمت و سوی این جلسات چه باشد، آیه داریم. لینذروا، این لینذروا یعنی چی؟ بله، یعنی حرفای من. هشدار بده به مردم، چون مردم تو بگی یا نگی خودشون بشارت درست میدونن. تو هشدار بده. سبق و سیاق بست لیت چی بشه؟ آیه میفرماید به این که لعلکم یحذرون، باشد اینا از نافرمانی خدا اجتناب بکنن. اجتناب از نافرمانی خدا ثمره این جلسات باید باشه، این آگاهی. اما الان جلساتی که تشکیل میشه ثوابه، دنبال ثواب میرن. به خاطر همینه که اون بنده خدا داره بالا منبر صحبت میکنه، اون هم پایین داره قرآن میخونه، اون هم داره نماز میخونه. چرا؟ چون نمیخواد یاد بگیره، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد از ثواب بهره ببره. و در قیامت که محشور میشه ثواب به اندازه یه استکان میدن. خب دو ثواب به حاضر امامه نمیدیم دیگه. خب این زمینه ها ایست که ما باید درش علم پیدا بکنیم. الزامن راهش نیست که شما کار و زندگی رو ول کنی و بری کجا؟ آقا حوزه. بلکه راه کارش انس با قرآنه، هیچ راهی هم غیر از این نداره. گفتم عربای معاصر پیغمبر هیچ کنونشون حوزه نرفتن، اینقدر فهم قرآن سخت نیست. ما قرآن را توی دست انداز انداختیم، راهش دیگه اونس پیدا کن. من نمیگم تو زندگی چیکار کاری ندارم، ولی روز چند ساعت با قرآن معنوسی؟ روز چند ساعت؟ دیگه عدد چه خودت پیدا کن. این هم که دارم بهتون میگم خدا شاهد از باب فخر فروشی و این حرفا نیست، ولی بخوام میگم راهش اینه. در دوران کرونا اول یه مقطعیش که ما مریض شدیم بعد از، ولی من در اکثر زمان کرونا که تقریبا 2 سال طول کشید برای ما که من ما مسجد تعطیل بود، مجالس تعطیل بود، من فرصت انس با قرآن داشتم. سبک زندگیمون رو جوری کردیم که با انس قرآن انس داشته باشیم. میخوام بگم باید انس پیدا کنم. من روز 12 ساعت کار میکردم با قرآن، شاید بیشتر، 12-13 ساعت با قرآن کار میکردم. می ترجمه قرآن در آوردم. البته این ترجمه برای ارائه به مردم نیست، برای که خودم بفهمم با قرآن چند چنده، چه زاویه با قرآن دارم. راهش همینه برادر من. ما قرآن را اگر هم تلاوت بکنیم سالی یه باره، اما مارمزون چون ثوابش زیاد، ولی راه رسیدن به معارفی که خدمتون عرض کردم انس با قرآن. از بین همه این بزرگانی که در قرآن شهرت دارن به یه نفرشون من اعتماد دارم و داستانش جناب کاظم ساروقی معروف به کربلای کاظم که مورد عنایت امام عصر علیه السلام شد. مردم اینی که میدیدن گفتم یه آیه رو غلط میخوندم، اصلا مردم هست که دوست دارن شعبده بازی و این حرفا رو، یه آیه غلط بخونیم و ببینیم مثلا این میفهمه یا نمیفهمه، بعد میدم میفهمه واه ماشاءالله. در حالی که خودش میگم من معارفی رو از قرآن بدارم، اونا رو که ولش این کجاست قرآنه؟ مثلا زیارت عاشورا رو با 2 آیه مثلا اونا رو که بلش بابا طرف مورد عنایت حضرت ولی یعص شده، باید رو سرشون میذاشتن حلوه حلواش میکردن این آیه هست؟ این یا مثلا آیه هست داره کدوم آیه هست؟ مثلا آیه 5 و 4 خودش من معارفی رو از قرآن دارم. یک نفر نرف، مردم عادیری که من توقع ندارم حوزویان چرا نرفتن ازش یاد بگیرن؟ چرا نگفته بیبیشی یه خود قرآن ما بگو؟ اینم نفهمیدم. خب پس با انس با قرآن اون آیات رو در واقع پیگیری بکنید. این رو چیزی که شما باید بدانید. حالا علمی رو که پیدا بکنه چی ویژگی داره، چی در شما ایجاد بکنه؟ قرآن کریم به ما می آموزد آقا علمی رو که یاد میگیرید باید در شما ایجاد خشیت بکنه. 6-7 در واقع نشانه برای علوم نیست که قرآن مد نظرشه تا به اون برسن انشاءالله. پس بس ما تا اینجا شد که اولین ویژگی انسان نامطلوب چی آقا؟ بحث نادانی، جهول بودنش، و اگر بخواد رفع جهل بکنه در چه چیزی باید رفع جهل بکنه؟ در این موارد وعلمو و وعلمی که عرض کردم. من چجوری باید استفاده کنم؟ هر کدوم از این آیات رو یه سرخط یا تفسیر پیدا بکنه تا حالا انشاءالله فرصتی پیدا بشه که به نتیجه برسیم انشاءالله با امید خودم.